الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مبعاد الاجتهاد. اجتهاد قطعا نیاز دارد به یک سری علومی که باید درش تخصص انسان پیدا بکنه. خوبه ما فهرستش هم حالا بگیم، از ابتدا یکی تخصص در صرف، در نحو، یکی تخصص در لغت، چون خود لغت هم تخصص میخواد که این لغت به چه معنایی است و چطوری، اشتقاق کبیرش چیه، اکبر چیه، بحثای لغوی، حسی، غیر حسی، نمیدونم باب مفاعله رو الان خیلی ها میگن بین اثنینی است، یا اینکه مثلا یک حرف چند تا معنا داره، کدوم از معانی مجازی است، کدوم حقیقیه. خلاصه بحث لغوی هم خیلی باید بلد باشیم. حتی گاهی تو لغت اختلاف هست که این کلمه منشأش چیه. حیا آیا از حیه یا یه لغت جدیده؟ اگه از حی باشه یاش مکرر میشه دیگه، حیایه است. اما ممکنه که محموز اللام باشه. تو لغت الان از یه خانوادش میدونن، اما خب اینا را لغوی بررسی میکنه وقت نتیجه هم میگیره ازش. این سه تا دیگه از علومی که باید توش مجتهد معرفت داشته باشه، متخصص باشه، علم منطق، علم فلسفه، معانی، بیان، بدیع، این هشتا. فقه و اصول، این دهتا. هر شود که تو فقه باید بحث تفسیر رو هم جداگانه بگیم. حالا فقه ممکنه بگی فقط روایت، خیلی خوب، جدای از روایات باید در علم تفسیر هم تخصص داشته باشه، چون تو خود تفسیر یه سری قوانینی داره که باید اونم مشهد وارد باشه. نهج البلاغه رو دیگه ما نمیگیم، نهج البلاغه و صحیف سجا اینا همه میره تو همون روایات، همه اینا رو باید مسلط باشه دیگه. کسی که تسلط رو روایات داره دیگه فرق میکنه روایت تو نهج البلاغه باشه یا تو وسائل شیعه باشه، اونش فرق نمیکنه. اما تفسیر چون یه ویژگی اضافه داره رو میگیم. یکم علم رجال، یکم درایه. این 13 تا تقریبا ما همشو گفتیم دیگه. این 13 تا علم و شخص باید مستحل باشه. چی؟ تاریخ اسلام دخالت نداره خیلی. نه کلام مثل بحث اخلاق میمونه، اون اصلا دیرش دیگه جداییست. کلام و اخلاق اونا قسیم فقه. کسی که میخواد مجتهد در فقه باشه باید این 13 تا علم رو درش تخصص داشته باشه. شما این تو بفرمایید، بگید تو علم کلام هم کسی میخواد اجتهاد داشته باشه در این 13 تا علم رو باید وارد بشه. عرض شود که نکته بعد اینه که چی؟
مجتهد به فرمون دیگر این فتوا بده یعنی
که ما بله دیگه فتوا همین اجتهادی که متعارف بود این چند روز بحث کردیم حالا چه اجتهاد تجزی تو همون جزئی که میخواد اجتهاد بکنه چه بخوایم اجتهاد مطلق بگیم در صورت بلخواهی مجتهد باید علومی رو قبلش معرفت داشته باشه تا اجتهاد او مبتنی باشه بر این علوم. عمده علمی که مجتهد باش سر و کار داره علم اصول هست. علتش هم اینه که اصول دقیقا همون قوانین کلیست که تو فقه به درد میخوره، که تو فقه میشه کبرا، و اگه کبرا دستش نباشه نمیتونه فقه رو حلاجی بکنه. لذا من همینجا یه توصیه میکنم که قطعا تو اصول اهمیت بدید. اینه که درسای فقه رو شرکت میکنن اصول رو میگن حالشو نداریم، اینا هیچ وقت به درجه شاد نمیرسه. ما نتیجه اصول رو تو فقه میگیریم، اینا میفهمیم، شیرین هم هست بحثای فقهی برامون. ما تو باید بدونیم که مبنا اصوله، کسی تو اصول قوی شد قواعد اصول باید حاضر باشه تو ذهنش، این مستعد میشه تو فقه. والا اگر 20 سال 30 سال هم تو فقه هم تو شرکت بکنه، هم تو گوش میده دوله به استاد، به هر مسئله که میرسه 4-5 مسئله اصول استفاده میکنه، اما نمیتونه خودش حلاجی بکنه چون مسلط به مبانی اصولی نیست. خب یه چند تا نکته اینجا بیان میکنه. یه نکته اینه که در قدیم اصول جداگانه مدون نبوده، بلکه رسم این بوده که وقتی میخواستن کتاب فقه بنویسن اول میمدن اصول می نوشتن به عنوان مقدمه فقه، مثل معاله. معاله ملا میگن این کتاب جدایی نیست و این مقدمه بود است برای فقهش. قبل از معاله من میگن همینطور بوده معمولا، نه همه. با بریم صدر اسلام اهل بیت علیهم السلام کجا گفتن به اصحاب، یا کدوم اصحابشون یک کتاب اصولی نوشته باشن؟ نداره. اهل بیت علیهم السلام استصحاب یاد زراره میدادن، اما نه به عنوان یه چیز مجزایی، هم تو یادش دادن دیگه. زراره هم یاد گرفت که از این استصحاب صدها مسئله ای که یقین سابق داره دو شک لاحقا باش حل کنه. از یه چیز یادش دار لاتن غزل یقینه به شک. حالا سوال اینه، آیا میتونیم بگیم چون در زمان اهل بیت علیهم السلام جداگانه اصول مدون نشده بوده الان این کار تشریع و حرام است؟ جواب اینه که نه، این که تشریع که نیست که. تشریع اینه که ما یه چیز داخله در دین بکنیم که نبوده جزء دین. الان این قوانین اصول همه جزء دینه، همه رو اهل بیت علیهم السلام یاد ما داده، از اونا داریم میگیریم، جزء دینه. اما این جزء دین رو جداگانه بیانش نکردن، ما حالا داریم جداگانه ذکر میکنیم. چرا؟ مورد ابتلا هم بوده، همین استثناء مورد ابتلا بوده، اما جداگانه نبوده. یعنی استثناء همون تو مقدمه فقه میگفتن. الان اخباری هم همین کارو میکنن. اخباری این هم که اعتقادی ندارن به این مباحث، همون فقه ها میرن جلو، مقدمه فقه چام کنن اصول رو بیان میکنن. آخرشون اخباری هم به اصول محتاجه، نمیتونه بگیم محتاج نیست. اما اینکه کتاب جداگانه باشد یا درسش حتی مستقل از فقه باشد، این نیست. میخوایم بگیم که اینکه اخباری ضمیمه کرده از اصول رو به فقه، اصولیین اومدن جدا کردن، کار اصولیین باعث بدعت نیست. خب بیالا این تفصیلشو کار نداشته باشیم، اصل اصوله میخوام بگیم. بالاخره ما اصولمون با تمام تفصیلی که داره از اهل بیت علیهم السلام گرفته شده، چون مستخرج از اهل بیت، پس بدعت نیست. نکته بعدی این است که ما ناچاریم برای استنباط احکام حتما رجوع به اصول بکنیم، اما رجوع به اصول تو زمانها مختلفه. امروز رجوع به اصول که میکنیم، رجوع به یه اصولی میکنیم که 4-5 سال میخونیم. قدیم رجوع به اصول که میگن اصولی بود که 5-6 ماه میخوندن، حتی اکثر 1 سال میخوندن، چون مطالبش کمتر بوده. هرچه اومده جلوتر فروعات بیشتری تو اصول مطرح شده، فروعات که قبلا نبوده. خب نتیجه یه نکته اینجا عرض بکنم که قدیم زود افراد مجتهد می شدن قبل از سن بلوغ. بعضی ها خیال می کنن اینا نابغه بودن، نابغه نبودن که، حتی نابغه نسبت به هم نوعانشون بودن، نسبت به مجتهدین فعلی نه. اون مجتهد فعلیه هر نابغه داره، اون قدیمی هم داشته و بالعکس. منتها چرا قدیم تو سن 15 سالی یه میگفتن طرف مجتهد است؟ این به خاطر این که اصول که میخواستش بخونه اصولش 5 ماه طول میکشید. مطالب اصولی امروزا نمیخوندن که. حتی براتون اینا عرض بکنم، زمان خود آخوند خراسانی که زیاد نگذاشته که 123 سال گذاشته، 1329 ایشون رحلت کردن، تا 110 سال میشه. خب میخوام اینو عرض کنم، زمان خود آخوند که 120 سال پیش اصول میگفتن، همین کفایه دست خارج بوده. امروزه ببینید تو ظرف 1 قرن که گذشته، کسی اگه کفایه رو بخونه دو درسش هم بگه، هنوز مشاهدش نمیدونن. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که 100 سال پیش اگه کسی کفایه رو میخوند اعلم بود، امروز اگه کسی که کفایه میخوند اعلم نیست. اعلم اون کسیه که بعد از کفایه 10 ها مسئله یه دیگه رو رفته حل کرده. خب وقتی از خود من و شما سوال میکنن که مردم از کی تقلید بکنیم، ما به اعلم ارجاع میدیم دیگه، نه به اون کسی که کفایه خونده. بگم اعلم از وجود داره، اما 100 سال پیش اگه از ما سوال میکردن دیگه نبود مطالب اصولیه دیگه، همون کفایه بوده. لذا ارجاع دادیم به همون کسی که کفایه خونده بود. قبل از کفایه برید 20-30 سال قبلش، زمان شیخ اعظم انصاری، آخرین درجه اصول چی بوده؟ رسائل بوده. برید 600 سال پیش زمان صاحب معالم، آخرین بحثا، حالا 600 سال کمتر میشه، آخرین بحثا اون زمان معالم بوده، بحثای اصولی معالم بود. این دیگه درجه اجتهادش این بوده، دیگه بیش از این مطلب وجود نداشته که. بنابراین اون زمان ارجاع میدادن به همون شخصی که معالم میخوند، میگفتن برید از این آقا تقلید بکنید، دیگه مطلبی بالاتر وجود نداشت. مثل پزشکی میمونه، پزشکی ها امروزه یک کسی که تخصص در کل بدن داره، تخصص عمومی، اما یک کسی تخصص داره راجب چشم تنها، میگید این آقایی که تخصص راجب چشم داره صدها مطلب از اون یکی بیشتر داره. لذا تا مریض میاد سوال میکنه به کدوم مراجعه کنم، میگن میفرسن پیشون کسی که صدها مطلب بیشتر بلده. خب حقش هم همینه دیگه، پس چیکار بکنه؟ بلکه علمش میخواد استفاده کنه دیگه. اما همین مریض اگه 100 سال پیش میمد سوال میکرد که من به کدوم طبیب مراجعه کنم، به همون طبیب عمومی ارجاعش میدادن، چون نبود، تخصص پیش از این وجود نداشت. بعضی اینو نمیدونن، میگن قدیم فلانیه تو سن 15 سالگی طبیب شده بود، اما امروز تو سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی خیال میکنه این 40 سالگیه داره کم کاری میکنه، یا مثلا اون که تو سن 15 سالگی طبیب شده بود اون یه نابغه یه استثنایی بوده خیلی درس خونده. نه اینطوری نبوده که، اون موقع درس همین بود، اطلاعات علمی همین بود. منتها این که دارم میگم حجم درس رو دارم میگم زیاد شده، والا یه نابغه یه دیگه میخواد، و اون اینه که همین امروزش هم تمام اینه که تو حوزه میرن نمیتونن مسلط بشن به مباحث اجتهادی، چون میدونید حجم درس خیلی زیاده. و من بارها گفتم نسبت به دانشگاهیه که ما میسنجیم خودمون رو، هم نوعان خودمون که رفتن دانشگاه دکتراشونو گرفتن، ما حجم درساشونو با هم مقایسه میکنیم با درسی که ما میخونیم، دم درسای ما دو برابر و نیم تا سه برابر، تا سه برابر شد امکان داره، اما دو برابر و نیمش رو دیدم دیگه، حجمش رو دارم میاد جهت صفحات درس. کسی که تو حوزه درس خونه دو برابر و نیم اون دکتره تو دانشگاه داره درس میخونه، و اگه رفته بود تو دانشگاه همون روزای اول ایشون پروفسور شده بود، فوق تخصصی که اونجا تو دانشگاه میگن، آقایی که اینجا تو حوزه مشهده فوق تخصصی خیلی زودتر از اینا گرفته، چون دو سه برابر اون داره درس میخونه. مردم اینا متوجه نیستن، چون دانشگاه رو یه نظم خاصی برای نمراتش گذاشتن و مدرک میدن، خیال میکنن که حالا اون مدرک تا کسی اون مدرک رو نداره، بعد تو حوزه چون مدرک اینطوری دقیق وجود نداره ابهام دارد براشون، فکر میکنن که طلبه بیکاره، در که حجم درسی که دارد میخونه مشخصه. لذا همونه که دکتراشون رو تو دانشگاه میگیرن اگه اومده بودن تو حوزه اکثرشون مشهد نمیشدن. اینو ما میفهمیم که بالاخره یه نبوغی میخواد تو حوزه، اون یه نابغه خاصیست و یه تعداد کمی میتونن، باید جدیت خیلی داشته باشه. حالا طلاب با چه عشق و علاقه ای میرن جلو، اگه این عشق گرفته بشه قطعا جلو نمیرد کسی. یعنی این همه صدمه میخوره تو درس خوندن، کنارش محرومیت مالی هم وجود داره. بعضی هم میگن مگه این دیونه است؟ اصلا اونایی که بیرون اوضاع هستن بعضی باورشون نمیاد که ما با چه علاقه ای میخونیم اینجا، اون علاقه رو تعجبش ندارن، خیال میکنن ما رو دنیا داریم میریم جلو، در حالی که اون عشقی که تو وجودمون هست عشق به کمال هست، و کمال مهدیگونه شدنه. ما هر روزی که 20 و 30 تا مسئله یاد میگیریم احساس کنیم 20 قدم به امام زمانمون نزدیک شدیم، اینا رو احساس میکنه، اینه که ما رو میکشونه به سمت جلو، که وقتی آقا ظهور میکنن شهیدی که جانش رو در راه خدا داده رتبه او بعد از عالمه، عالم کنار امام زمانش میست. یه وقتی حضرت میخوان 313 تا یار انتخاب بکنن، عالم رو انتخاب میکنن، نه غیر عالم رو. عالم رو انتخاب میکنن، میفرسندش برو تو آفریقا. یومنی 100 تا عالم میفرسن اونجا، تو هر منطقه نمایندگی بهش میدن که برد اونجا کل کارای مردم رو حل بکنه. عالمه که میتونه این کارو بکنه، غیر عالم که نمیتونه مسائل مردم رو بگه. لذا این عالم به امام خیلی نزدیکه. اینو روایت هم داریم که دیگه کم بیش اطلاع دارید. پس میخوام بگیم اجتهاد در زمان قدیم خیلی سختیش کمتر بوده، معونه او خیلی خفیف بوده، اما امروزه خیلی بیشتر شده. قدیم کتابهای اصولی کم بوده، حجمش هم کم بوده، الان خیلی بیشتر شده. الان کتابهای اصولی خیلی زیادتر شده. من اینجا این توصیه رو میکنم که امروزه اگه کسی خواست مجتهد باشه، قطعا باید 3 دوره اصول خارج بخونه. اکتفا نکنید به یه دوره، چون من تو قوم دیدم بعضی ها یه دوره درس خارج اصول خوندن، بعد دارن درس خارج میگن، عددشون هم بالاست. پرسیدم آقای جوان دیال به خودش نگفتم که حالا بخواد ناراحت بشه، اما دنیا یه درس اصول خونده بعد شروع کرد درس خارج میکنه. حداقل شاگرداشون که میان از من سوال میکنن تو تجربه بهشون میگم نه درسی آینه نری. علتش چیه؟ من کاری به خودش ندارم، اما میگم اون حجم درسی که ایشون باید از اصول بدونه، مثلا اگه 500 تا نکته ایشون میدونه، من میگم 2000 تا نکته باید بدونه. خب نمیدونه دیشون، قیافشو نگاه نکن، تو وجودش اگه ایشون 2 دوره دیگه اصول خونده بود، این 500 تا شده بود 2000 تا. یعنی قطعا تو درس اصول دوم و سوم صدها مطلب جدید رو باش آشنا میشد. و این چیزیست که ما تو هوا نمیگم، حس کردم اینا رو. و خود ما چند دور اصول که خوندیم، تو هر درسی که میرفتیم اساتید ما، چون شاگرد نسبت به استاد مختلف بوده، از اساتیدشون مثلا اون که نجف درس خونده بود، یه سری اصولی که جدید تو نجف بوده اینا رو برای ما منتقل میکردن. کاری با آخوند خراسانی نداره که بگیم 100 سال پیش کفایه چی بوده. نه، ما باید الان اشراف داشته باشیم که تو نجف چه خبره، اشراف داشته باشیم در قم. همین امروز که حدوداً 400 تا درس خارج الان تو قم هست و تو اصفهان 40 خورده ای، تقریبا 10 برابر از قم. یه بار من گفتم اگه روزانه یه روزشو می‌خواستی ببینید مطالب جدیدی که تو اصول تو حوزه بیان شده، تو یه روزشو می‌خواستن جمع بکنن، هر روز باید 10 ها جلد کتاب می‌نوشتن. یعنی اینطور علم با شدت داره میره جلو، که ما سر هر درس اصولی از این 400 تا که بریم، قطعا تو یه روزشو میگم، قطعا تو یه روز 2-3 جلد کتاب مطالب جدید توشه. وقت من چطور اینا رو ازش غافل باشم و بگم کفایه رو که خوندیم کافیه؟ این همون پزشکی میمونه که بخواد به مطالب قدیم اکتفا بکنه، در حالی که امروز کنارش اشخاصی هستن که صدها مسئله جدید رو کشف کردن تو علم پزشکی. و وقتی مریض میاد سوال میکنه، قطعا ارجاعش میدن به همین کسی که صدها مسئله جدید تو طبابت کشف کرده است. یعنی این میشد اعلم، نه اون آقا که به قدیم اکتفا کرده. تو بحث فقهش هم همینه، تو اصولش هم همینه. ما قطعا نیاز داریم نظرات حضرت امام رو حتما باید ببینیم. صدها مسئله جدید، اینا که کار کردن میدونن، قشنگ میدونن که امام چقدر صدها مسئله جدید تو اصول ابداع کردن، نه یکی دوتا. که مرحوم شهید آیت الله مدنی اون شخصیت بزرگی بودن ایشون و تو نجف بودن ایشون، مشهد بودن، درس اصول آیت الله عظما خویی ها دیده بودن، تمام شد دیگه وارد بودن. وقتی حضرت امام رفتن نجف، به احترام حضرت امام احترام میخواستن، گفتن میریم حالا درسشون شرکت میکنیم، نیاز نداشتن برای اینکه طلبه ها رو تشویق بکنن. رفتن سر درسشون، بعد خودشون گفتن، گفتن ما خیال کردیم برای احترام میریم، اما بعد دیدیم نه، هر روز این دیدیم مطالب جدید تو اصول حضرت امام دارن، احساس کردیم نیاز داریم، رفتیم کم کم دیگه رفتیم. خب یه چنین کسی اگه بخواد خودشو محروم بکنه و بگه نه من نمیرم، خب شاگردای حضرت امام اعلم میشن از ایشون، یعنی صدها مسئله جدید الان تو ذهنشونه. خب الان نه عمدش اصوله، حالا اونا حالا این فرمایشو من رایش حالا خدمتون میگم. هر شود که نسبت به اصول که میگیم سه دور، سه دوره در عرض هم میتوند بخونه، یعنی تو یک روز دوتا اصول بره. لذا بعد از چهار سال پنج سال دو دورش تمام شده، تو عرض هم باید بره. اگه بخواد در طول بره پنج سال یه اصول فقط بره، پنج سال بعد یه اصول دیگه، پنج سال بعد یه اصول، همیشه پونزه است. برای اینکه اینقدر طول نکشه میگیم قطعا باید دوتا اصول با هم بره. اون سوم شو بذاره دوره بعدی. و اما پایه‌ای اینم که میگیم اصول، چون عمده فقه رو اصول میچرن، قوانین اصوله که باید شخص میخواد ازش تو استشهاد استفاده کنه. اما علوم دیگر رو ما 13 تا علم گفتیم، علوم دیگر رو بنده میگم یه بار دقیق خونده باشه پیش استاد، دو بار تدریس بکنه، حالا سه بارم تدریس بکنه خوبه، اما دوباره قطعا میخواد. لذا دوباره استادایی که انتخاب میکنید و اینه که میرن قوم تو مشورت بشون، من اینا رو تصحیح میکنم، میگم استادی رو انتخاب بکنید که دوره سطح ها دو دور گفته باشه. اگه میدید یه استاد یه دور گفته، نه اینا انتخاب نکنید، باید علاوه بر که خونده دو دور درسشو گفته باشه و نسبت به اصولم سه دور خودش شاگردید کرده باشه. بگی یه همچه استاده پیدیو بری سر درس، و الا بری سر اساتید با سابقه. بگی یه میخواد سر درسشون رو بیرون، اونایی که با سابقه هستن 50 سال در درس خارج میگن، 40 ساله اینا چند دورست گفتن، با گفته تکراری دیگه تجربه زیادی دارن. اینم برای این جهت که گفتیم حالا اون دو دور تدریس کردنم لازم نیست در طول باشه، نه، اگه کسی تمام این پایه درسی رو بخواد روزی 3 تا 4 تا تدریس بکنه مشکلی نیست، باید یه کار دیگه شو کم بکنه و روزی 3 تا 4 تا تدریس بکنه، 2 تا درسم و 3 تا درسم خودش میره الا 4 تا، 7-8 تا درس باید داشته باشه. حالا 3 تا یا 4 تا میخونه، 3 تا یا 4 تا هم میگه، حالا مجبورا 6 تا میشه یا اگه فرصت بیشتری داشته تا 8. نه اون وقتی نه، هم به همه کاری میرسه، هم مسافرتشو میره، هم زیارتشو میره، هم ازدواج میکنه. مجموعه اینه دارم میگم که 30 سال تقریبا طول میکشه حدودا. این استشهادی که امروز داریم میگیم اینه، که اگه این آقا تو دانشگاه بود حدوداً به جای این 30 سال 70 سال باید اونجا میدوید. حالا تو دانشگاه کسی پیدا کنید 70 سال درس خونده باشه، چون نمیخونند و معمولاً باز نشسته که میگن که میزن کنار شروع میکنن تدریس میکنن. تو حوزه اینطوری نیست، حوزه آقای مرتب دارن مطالعه میکنن، یعنی هم تو با کتابای جدید. حالا داشتم اینو عرض میکردم، مگه میشه دیگه کسی نظرات حضرت امام رو نبینه تو اصول و بخواد مشرح تو اصول باشه، نظرات های تو لازم خویی رو نبینه و بگه من مشرح تو اصوله؟ نمیشه که. بالاخره نظرات جدیدیشون خیلی دارن تو فقه. نظرات شهید صدر رو من مثال دارم میزنم و نمیخوام فکرتون محدود به این آقایون بکنه، اما معلوم شهید صدر نظرات جدیدی تو اصول رو بردن، باید ببینیم اینا رو. خب اگه ندیدیم بعد هایی بگیم ما اکتفا میکنیم، آن چون کفایه است و یه شهر کفایه هم میبینیم و خب خودمون عقب میافتیم و اون کسانی که اینا رو دارن مرتب اونا از ما جلوتره. علمه، علم باید مرتب ترقی میکنه، یعنی با روز باید بریم جلو، باید نظرات جدید مرتب ببینیم. تا میریم یه آقایی کتاب اصولی نوشته فوری نگاه بکنیم، یه حداقل یه تورقی به قول یه آقایی ورق بزنیم، یه نگاهی بکنیم ببینیم نظرات جدید چه بایدن توش. و من نگاه کردم خیلی این اتفاق افتاده که بین حوزه قم و نجف گاهی یه مسئله رو در قم حل کردن، تو نجف چون اطلاع نداشتن و هنوز بعد ده ها سال دارن حرف خودشون نمیزنن. الان ما داریم تو اصول، هم تو اصول داریم از این بحثا که قم خب خیلی جلوتره الان از نظر هم اصول هم جدیده، چنانچه اصفهانش الان از نجف خیلی جلوتره. متاسفانه صدام اون ریشه حوزه نجف ها که زد تا 40-50 سال دیگه تقریبا حوزه نجف میرسد به اصفهان فعلی ما. من نگاه کردم پرسیدم امان از آقایی که اونجا بودن، 7-8 درس خارج الان اونجا هست، اصفهان حدود 45 الان درس خارج. حالا کی نجف دوره میرسد به 40-50 تا درس خارج؟ خودم من حسابشی کردم 40-50 سال بعد، اگه مزاحمت کسی درست نکنه، که انشالله امیدواریم باز رونق قبلی رو بگیره. دعا میکنیم خود امام زمان علیه السلام لطف بکنه، امیرالمومنین علیه السلام لطف بکنه. اما قم رو که ما نمیتونیم منکر بشیم که الان دیگه مرکز قم، روایت هم داریم، اتفاقا روایت هم داره که در آینده قم میشه مرکز علم به کل جهان. وقتی هم میگیم قم معنیش نیست که ما اینجا رها کنیم بریم قم، نه، قم مرکزه، یعنی همه زیر سایه قم پرورش پیدا میکنن. اینه معنیش، یعنی آینی که در قم علوم را داره این علوم منتقل میشه. حالا یا اینه که خود استاد میاد تو شهرهای مختلف، یا نه ابزارهای جدید که از کتاباشون مثلا علوم از اونجا منتشر میشه به کل دنیا و روایت داره تا ظهور حضرت این ادامه پیدا میکنه. اینو دیگه ما مطمئنیم که انشالله این هست، امیدواریم حوزه های دیگه هم تقویت بشین و هر کدام باز کار خودشون رو انجام میده. خب این هم یک نکته. بحث بعدی ما در مورد تخته و تصویب هست که انشالله فردا بحث شو خواهیم که مسلح بود مواله چرا؟